الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقریبا در حدود 18-19 صفحه از این تعلیقی جناب آقای عفیفی رو که ما دیدیم، مطلبی که قابل عرض باشد و در خلال شهر طرح نشده باشد تقریبا نیافتیم. اینه که کار تا حدود زیاد شده است اما بازدهی نداشت. چیزی که در خلال کلماتشون روشن می شود این است که ثباتی ندارند در مسئله درک، مسئله تجلی و ظهور با مسئله حلول و اتحاد. گرچه گاهی می گویند به این که اسناد احیا به عیسی سلام الله علیه، این در حقیقت اسناد به ذات اقدس اله هست که در عیسی ظهور کرده است، و این با حرف اشاعره که منکر علیت و معلولیتن و همه کارها را مستقیما به خداوند اسناد میدهن فرق میکند. این حرف را در بعض تعالیقشون داره. اما در فرق بین حلاج و ابن عربی بر این باور هست که حلاج حلولی است و ابن عربی اتحادی است. این حرف است، در حالی که در خلال این کلمات هم خود مصنف هم شارع همه بزرگان اهل معرفت را از تهمت حلول و افتراء اتحاد منزه دانستند. اگر دو چیز باشد، توهم حلول و اتحاد راه دارد، اما اگر یکی حقیقی باشد و دیگری آیت و حکایت باشد، اصلا حلول و اتحاد فرض ندارد. یعنی صاحب صورت با صورت آینه نه متحدن نه در او حلول کرده است. صاحب صورت در صورت مرآتیه نه در آینه، چون در آینه که هیچ چیزی نیست. صاحب صورت نه در صورت مرآتیه حلول کرده است و نه با صورت مرآتیه متحد شده است. این است گفتن حلول و اتحاد اینجا محال است. چیزی در مقابل ذات اقدس اله نیست که معاذ الله با خدا متحد باشد یا خدا در او حلول کرده باشد. اما متاسفانه این حرف در سخنانشون هستن که هست که ابن عربی قائل به اتحاد است و حلاج قائل به حلول. این را در صفحه 189 همون جلد اول تعلیقشون دارن. در ضمن شرح این بیت و انا عینهم فعلم ازا ما قلت انسانا، بعد از این که این انا عینهم فعلم را به دو وجه معنا کردن، اونگاه در پایان صفحه 189 میگوین و اله هازل معنا ایزن اشار الحسین ابن منصور الحلاج فی بیته المشهورین سبحان من ازهر ناسوته و سر سنا لاهوت ساقبی حتی بدا لخلقه ظاهرن فی صورت الاشر و شاربی. اونگاه در اول صفحه 192 میگوین لکن ها هناک مقام آخر، در صفحه 190 میگوین غیر اننا یجب الا نغفل عن الفرق الکبیر بین الحلاج و ابن عربی، فالاول حلولیون یرا ان الله قد یحل فی الانسان فتظهر بذلک کمالات و اسرار الوهیت و اما الثانی فاتحادیون یرا ان الانسان هو المظهر الکامل و دائم لله و انه لا فرق بین ناسوت و لاهوت الا به اعتبار. این نشون میدهد که اگه یه وقتی سخن از تجلی یا وقتی سخن از ظهور امثال ذلک گفتن، چون در کتابهای دیگران یافتن گفتن، نه اینکه مبنایی داشته باشه حرفشون که فرق بین ظهور و تجلی که حق است با حلول و اتحاد که باطل و مستحیل است گذاشته باشه. این هست دیگه، این فکر هست. مطلب مهمی که مصنف در این فصل عیسوی بران است این است که پیدایش مسیح سلام الله علیه با همه انسان ها فرق جوهری دارد. اون فرق جوهری این است که انسان یک جسمی دارد و یک روحی. در پیدایش و پرورش جسم انسان اون نشأه ملکوت و لاهوت نقشی ندارد، برای اینکه فرمود انی خالق بشرا من طین، همه اطوار بدن را به طین اسناد داده است. وقتی این بدن تسویه شد، اونگاه روح به او تعلق میگیرد. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقوله ساجدین. اما درباره مسیح سلام الله علیه، تسویه او و پیدایش جسم او به دخالت روح الهی است. فمود فتمثل لها بشرا سویا، به خودش هم درباره مریم عذرا علیها السلام فرمود به اینکه فنفخنا فیه من روحنا، که با نفخ روح الهی جسم و جان مسیح علیه السلام یک جا پیدا شد. این فرق جوهری بین آفرینش مسیح علیه السلام با آفرینش انسانهای دیگر. این فرق جوهری باعث شد که مسیح سلام الله علیه همچنان زنده است و رحلت نکرد و انسانهای دیگر رحلت کردند و میمیرند و محدودند. و چون در پیدایش عنصر مسیح روح خدا نخیل بود، او الان زنده است. بالاخره این خلاصه فرمایشش. مطلبی که هست این است که بالاخره عیسی سلام الله علیه بعد از رجعت به شهادت میرسد، رحلت خواهد کرد. این حرفی در اون نیست. پس اگر تفاوتی هست، در کوتاه بودن و طولانی بودن عمر است، نه فرق جوهری دیگر. و همین فرق، همین این طولانی بودن در هست حجت سلام الله علیه هم هست. پس طولانی بودن عمر دلیل اون نیست که ذات اقدس اله در آفرینش جسم یک موجودی هم نفخ کرده باشد. مطلب اساسی در دوام حیات انسان این است که انسان، در خلال بحثم گذشت که انسان داره دو حقیقت نیست، یکی بدن و یکی روح. انسان یک حقیقت است که مرحله اصلش را روح تشکیل میدهد و فرش را بدن تشکیل میدهد و حاضیت بدن و هویت بدن به روح است. نمیشود گفت به این که بقیه هر چیز یک ظرفیتی دارد، مگر بدن انسان چقدر میتواند بماند. بدن انسان، بدنیت بدن و حاضیت بدن بین است که در تحت تدبیر روح باشد. حالا 100 میلیون سال یا 100 میلیارد سال، اگر یک انسانی بخواهد 100 میلیارد سال بماند هم میتواند. حالا نباید جریان هسته حجت سلام الله را به عمر هسته نوح و معمرین قیاس کرد. کسی نمیداند که ظهور حضرت بعد از 1 میلیون سال است یا بعد از 10 سال است، که این چی نیست که. اصلا بدنیت بدن به روح است و روح هم که لا نهایت له. این چنین نیست که بالاخره هر بدنی در نشأه طبیعت است به استعداد خاص دارد. هر چیزی را که روح جذب کرد و ساخت و پروروند بدن اوست. ما یک اصل ثابتی، یک عضو ثابتی، یک بدن ثابتی نداریم که بگوییم مثلا این استخوان یا این پوست یا این گوشت نمیتونه 10 میلیون سال بمونه. اصلا این و اون نیست. وقتی میتوانیم بگوییم این که روح او را جذب بکند. الان کل ذرات بدن انسان از مغز سر تا نوک پا و از نوک پا تا مغز سر چندین بار عوض شده. حالا اگر با پیشرفت های علم طوری باشد که هم تلقیح صناعی و هم جراحی پلاستیکی و هم تعویض اعضا در عالی ترین رتبهش قرار بگیرد، یعنی مغزها را کاملا بتوانن عوض بکنند، پیوند بزنن همونطوری که قلب را پیوند زدن، اگر یک انسانی در اثر بیماری گوناگون تمام اعضاش عوض بکنن، این انسان همون انسان است بدون کمتر تردید. یعنی اگر یک انسان مؤمنی که جاء ربه به قلب سلیم این بیمار بشود، بستری بشود، قلب یک کافری را پیوند بزنن، اون کسی که فی قلبه مرضون بود قلب او را پیوند بزنن به این انسان، باز این جاء ربه به قلب سلیم است. برای این که نه منظور از قلب اون گوشت است و نه منظور از سلامت به مرض این سلامت و مرض ظاهری است. اگر مغز عوض کردن، قلب عوض کردن، اعضا و جوارح عوض کردن، پیوند زدن، این شخص همون شخص بدون کمترین تردید و مسامحه. اینه که اصلا محققین بعد از مرحوم صدر متعلقین مسئله شبه عاقل و معقول رو شبه علمی نمیدانن و به خودشون هم اجازه نمیدن که مثلا حالا این شبه عاقل و معقول رو تو معاد حل کنن. چون حاضیت بدن و هویت بدن به روح است، روح هم لا نهایت له، ممکن است انسان کامل میلیاردها سال بماند. برای اینکه ما یه امر ثابتی نداریم بگیم این ظرفیتش محدود است امثال داره. پس اون چی که ایشون فرمودن لذا عیسی مسیح سلام الله علیه مونده است، برهانی نتونستن ارائه بدن. چه اینکه البته اون بحث قرآنی هنوز به عمل نیامده تا ثابت بشود که عیسی سلام الله علیه زنده است بعد ظهور میکند یا رحلت کرده است بعد مانند به مؤمنین دیگر یا بعضی از معصومین علیهم السلام رجعت میکند، یعنی هنوز مونده است. مطلب دیگری که باز در متن و شرح آمده است و در تعلیقه ایشون نیامده، باید بحث بشه دیگه، یعنی ما باید شواهد قرآنی داشته باشیم، امکانش هست. مطلب دیگری که در شرح و متن آمده بود و در این تعلیق نیامده، اون ادعایی است که ابن عربی چند جا مخصوصا در فصل عیسوی کرده است که همه ملائکه سجده نکرده اند و انسان کامل بر همه ملائکه افضل نیست. این دو مطلب بود که ایشون ادعا کردن، بلکه ملائکه عالین از این حکم مستثنا هستن، یعنی هم در مسئله فضیلت هم در مسئله سجده. این سخنی است که ایشون مبرهن نکرده اند مگر اینکه به استناد کلمه استکبرتم کنت من العالین، که این در خلال بحثم گذشت که ظهورش اونقدر قوی نیست که تا در برابر ظهور سجد الملائکت و کلهم اجمعون بتواند معارضه بکنند. راهی برای اثبات اون نیست که ملائکی هست افضل از انسان کامل. تو کتاب های کلامی قدما این بحث هست که ملائکه افضلن یا انسان ها. مثلا مرحوم نوبختی از امامیه و مرحوم علامه در شرح یاقوت ایشون این بحث رو دارن که ملائکه افضل است یا انسان‌ها. مرحوم علامه می‌فرماید ببین که امامیه برانن که ملائکه انسان‌ها افضل، انبیا افضلن از ملائکه، ولی معتزله و فلاسفه برانن که ملائکه افضلن از انبیا. اما دلیل ما امامیه این است که انبیا گذشته از رسالت بار تکلیف هم دوش اونهاست، با مشقت این راه را طی میکنن و فرشتگان بعضیشون رسالت ندارن، اونم که رسالت دارن بار تکلیف ندارن. و آیه ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین هم اصلاقش میگیرد که عالمین نسبت به همه موجودات، حتی نسبت به ملائکه. این دو دلیل رو مرحوم علامه در شرح یاقوت نوبختی، یک دلیل عقلی و دیگری دلیل نقلی، اقامه میکنن بر افضلیت انبیاء علیهم السلام نسبت به ملائکه. اما دلیلی که از مخالفین نقل میکنن این است که در سوره یوسف آمده است که این هازا الا ملکون کریم، معلوم میشود ملک بالاتر از انسان است. یا شیطان به است آدم گفته بود که ما نهاکم ربکم عن هذه الشجره لانتکونا ملکین و تکونا من الخالدین، معلوم شود که ملک افضل از انسان است. اولا فلاسفه این بحثو طرح نمی کنن، اگه هم طرح بکنن به ظواهر قرآنی تمسک نمی کنن، این بحث عقلی محض را. تا ایشون جواب بدن که هیچ کدام از این دعای دلالت ندارن، برای اینکه اونها که گفتن این هازا لا ملکون کریم سخن زنان مصر است، اونم مربوط به صورت است نه مربوط به سیرت. و این جمله ما نها کما ان رب و ان هازه شجره ان تکون ملکه و تکون ملخوردین برای آن است که خواست بگوید شما مثل ملک نیستید که نخورید، بلکه انسانید که باید غذا بخورید. علیه حال صد روز ساقه بحث خیلی بحث ضعیفی است. این فضیلت های رتبی را نباید با اون فضیلت های جهانبینی که در فلسفه مطرح است مطرح کرد. افضلیت ارزشی را با اون افضلیت وجودی نباید خلط کرد. و از اون جهت که بالاخره انسان کامل صادر اول هست، حالا صادر اول اشرف از موجودات است، این رو برهان عقلی داریم، اما حالا اون صادر اول فرشته است یا انسان، او رو باید نقل تعیین کند و نقل تعیین کرد که صادر اول انسان کامل است. برهان عقلی بر این نیست که فلون موجود قوی تر است یا فلون موجود، برهان عقلی بر این است که علت قوی تر است، اونی که اشد وجودن است قوی تر است و افضل است از اونی که اشد وجودن نیست. این برهان عقلی است. برهان عقلی بر این است که صادر اول افضل است، افضلیت وجودی نه افضلیت اعتباری. و اما دلیل عقلی نداریم بر اینکه اون صادر اول کیست و چیست. اینو نقل باید مشخص کنم. نقل مشخص کرد که صادر اول انسان کامل هست. بنابراین چیزی اونها نتونستن ارائه بدن که مثلا فرشته ای هست که بالاتر از انسان باشد. اگر ظهور ام کنت من العالین است که به شدت ظهور فسجد الملائکه کلهم اجمعون نمی رسد، اگر برهان عقلی است با تلفیق نقل که به این طرف مائل است نه به اون طرف، یعنی عقل میگوید صادر اول اشرف است، نقل میگوید که حقیقت انسان کامل صادر اول است، پس این میشود اشرف. این البته ایشون دیگه طرح نکرد. مسئله بعدی آن است که در این تعبیر کلمات که تعبیر از جهان هستی به کلمات یا کلمه کن وجودیه، ایشون میگه به اینکه گرچه آیات قرآن این اصطلاح را فراسوی اینها نصب کرده است، ولی من معتقدم که این فکر از فلاسفه افلاطونی یا نو افلاطونی ها خلاصه به اینها رسیده است، نه اینکه از اصطلاحات قرآنی گرفته باشن. لا یعبد که مستر این تعبیرات رو در صفحه 187 دارن، لا یبعد که مصدر این تعبیرات با آیه قرآنی اتصال داشته باشد که فرمود لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اما ولکننی اعتقد ان الاصطلاح قد تسرب الى مفکر الاسلام من فلاسفه الافلاطونیه الحدیثه، از این نوع افلاطونی ها رسیده است که در اسکندریه بودن، و من کتابات فلاسفه الیهود الذین عاشوا فیها، و اصطلاح از اونجا رسیده است. حالا البته کسی در عقیده دیگری نمیتواند دخالت کند، خودشون اظهار عقیده میکنن اما آزادن. اما خیلی از آیون هستن که از اون اصطلاحات اطلاعی ندارن و اصلا استدلالشون به این قرآن کریم است، لما فی قوله تعالی. اگر فقط بگوین جهان کلمات الهی است و استدلال نکنن، این توهم رواست، در حد یک توهم. اما خیلی از این آیون استدلال میکنن، میگن لما فی قولی تعالی، چه به سوره لقمان چه به سوره دیگر، که لوکان البحر مدادن لکلمات ربی. و اگر چیزی هم در کلمات حکمای قبل اسلام بود، چون اون حکمای قبل اسلام هم مثل حکمای بعد اسلام شاگردان انبیای سلف هستند و قرآن کریم هم حرف انبیای سلف را تصدیق کرده است در اصول دین. هر جا هست وقتی سخن از کتاب انبیای سلف هست، همه جا سخن از مصدقان هست، هیچ جا نسخ و ابطال و اینها اصلا مطرح نیست. میموند در فروع جزئی که لکل شریعتا و منهاجا است، که اونجا البته تغییر تحول. اون شعر ولیس به دائم فینا ولکن زاش احیانا را البته طوری هم معنا کردن که ظاهرا در شعر گذشت، که گرچه فیض او دائم است ولی تجلی حق برای ما دوام ندارد، برای اینکه ما دائمی نیستیم. اینم ظاهرن گذشت در خلال شهر. درباره فضیلت بعضی از فرشته ها بر انسان ایشون اشاره کوتاهی دارن و دلیلی نقل نمی کنن، وفاقا للمثل می گذرن. اما درباره این نسخه که تنبیه هست یا تثنیه، ایشون میگوید که من همه نسخه های خطی فصوص را که دیدم همش تثنیه است، همه جا کلمه تثنیه است، من همه نسخه های خطی را دیدم. اما قیصری این قرائت تثنیه را به تنبیه تبدیل میکنه برای دو وجه. یکی اینکه شاهد داخلی دارد که اثنینیت نمی شود موصوف باشد به اینکه روحیتون الهیه، چون دلیل قیصری این بود که چون در متن آمده است که تنبعت و روحیت الهیه، تثنیه نمی تواند به این اوصاف متصف بشود، تنبعه هست که به این اوصاف متصف بشود. و سبب دوم هم این است که عنوان فصل و حکمت نبویه فی کلمت عیسویه، نه فصل و حکمت سنویه فی کلمت عیسویه. این دو امر رو شاهد میگیرن که قرائت تنبیه درست است، تثنیه. ولی ایشون میگن به این که در بحث‌های قبل خود مصنف این معنا رو گذروند که خلق و حق اثنینیت دارن و این اثنینیت مثلا ظاهر و مظهر و امثال ذلک است، این میتواند روحی باشد، الهی باشد. اثنینیتی که به وحدت بر نمی گردد اثنینیت روحی و الهی نیست، اما اثنینیتی که به وحدت بر می گردد به روحی و الهی ممکنه متصف می شود. بنابراین چون همه نسخه های خطی تثنیه دارد و چی ندارد که قیصری رو به تنبیه هم بکنه. چیزی دیگری تنبیه بود، یعنی عبارت محض به جای تثنیه بود. قیصری فرمودن به این که گرچه بعضی ها بعضی نسخ تثنیه دارد اما تنبیه هست، تنبیه همون انباء است به گزارش که از نبوت میاد امثال زاله. این حالا البته اون مونچه که مطلب اصل بود البته ما در این 20 صفحه یا بیش از 20 صفحه نیافتیم. و مرحوم صدر متعلهین که عرض شد نقش عرفان رو در فلسفه بازگو کرد، این از که ایشون فرمودن که صاحب علوم جزئیه مسائل جزئی رو مطرح میکنند و برای اینکه صاحب علم کلی نیازمندی به صاحبان علوم جزئیه نباشند، ما مسائل را از دید هستی در الهیات طرح میکنیم تا یک فیلسوف الهی نیازمندی به صاحب علوم جزئیه نباشد و به حواله هم اکتفا نکند. این رو در چند جای تعلیقهشون بر اسفار دارن. یکی در تعلیقی است که در صفحه 256 اون چاپ‌های الهیات شفا که تعلیقی صدر المتعلهین بعد از متن آمده، چون بعضی از چاپ‌ها تعلیق اول است و متن شفا بعد، در بعضی از چاپ‌ها اصل شفا الهیات شفا اول قرار گرفت تعلیق مرحوم صدر المتعلهین، بعد در صفحه 256 تعلیقه، یعنی اواخر تعلیقه، چهار ورق مونده به پایان تعلیقه، در همون بحث‌های علت و معلول ایشون می‌فرمان به این که ما چرا این گونه از مسائل رو در اینجا مبسوطاً بحث کردیم و انما بسطنا الكلام في تحقيق هذا المرام لان اللائق بهذا المباحث لکونها من احوال الموجود بما هو موجود ان یذکر فی هذا الموضع من الفلسفه اولا دون الطبیعیات. و اون چرا که شیخ ذکر فرمود علی سبیل مصادر مبدئیت است. و نحن لما کرهنا رجوع الرجل الالهی فی شیء من مسائل علمه الى صاحب علم جزئی طبیعیاً کان او غیرهو سیما فی البحث الذی کان مذکوراً هناک علی سبیل الوضع و التسلیم لهذا نرفع الحوالات فی اکثر المواضع من شرح هذا الکتاب و نوردها بالفعل کما هو عادتنا فی کتابنا الکبیر المسمى بالاسفار و هو اربعة مجلدات کلها فی الالهیات به قسمیها الفلسفة الاولى و فن المفارقات. می فرماد ما بسیاری از مسائلی را که دیگران می گویند این باید به طبیعیات برسد و در طبیعیات حل بشود، ما رو چهره هستی اونها نگاه میکنیم و از این جهت در الهیات مطرح میکنیم و اون چی که در دیگران در طبیعیات مطرح کرده، مثل مسئله حرکت، مثل مسئله نفس، امثال ذلک، ما در الهیات مطرح میکنیم چون رو نحوه وجود اونها میاندیشیم، نه اینکه اونها چون پدیده جسمی هستن. نفس را حکمای مشا در طبیعیات ذکر کردن برای اینکه نفس از پدیده های جسم است، یعنی پدیده هایی است که سرپرستی جسم را به عهده دارد. حرکت را در طبیعیات مطرح کردن برای اینکه از عوارض جسم است و همه بحث ها را مرحوم صدر متعالی در الهیات مطرح می کند. بنابراین این نحوه کار شاید ظاهرن اونچه که مرحوم شیخ اشراق در صفحه 376 متارهات فرمودن این یک مبدع فکری باشد برای مرحوم آخون. شیخ اشراق در صفحه 376 متارهات بفهمون که ممکن است که ما طبیعی و الهی را یک علم قرار بدیم، یعنی اون چرا که دیگران در طبیعیات بحث میکنن ما جنبه وجودی اونها را در نظر بگیریم، از این جهت اونها را دو مبحث از یک علم بدانیم، نه رو خصوصیات. این احیانا مبدع فکر خود مرحوم صدر متعالی است. این معنا را در صفحه 15 همه این تعلیقاتشون بر الهیات شفا بازتر ذکر میکنن. میفرمان به این که در صفحه 15 همین تعلیقات که اوائل تعلیقات هست، و نحن قد سلکنا به فضل الله هذا المسلک و ادرجنا کثیرا من المسائل الطبیعیه تحت العلم الالهی فی کتاب در مسمى بالاسفار الاربعه فهذه الاقسام الاربعه المبحوث عنها فی هذا العلم کلها مشترکتان فی ان النظر فیها حکمیون الهی فی ان البحث عنها لیس من جهت وجوده المادی بل من جهت وجوده المطلق و من جهت معان فیها غیر مفتقرت الوجوده الی الماده. بنابراین اگه کسی اینچنین بپندارد که چون طبیعیات فرو ریخت پس الهیات هم آسیب دید، این روا نیست. برای اینکه قبل از اینکه سقف طبیعیات به صدهش برسد الهیات بساطش جمع کرد، یعنی قبل از اینکه قرن 19 و 20 فرا برسد، حتی قبل از این قرن 18 فرا برسد و علم ترقی بکند و بساط نیوتن طرح بشود و بساط جاذبه طرح بشود و بساط علوم طبیعی طرح بشود و بساط علوم طبیعی گذشته برچیده شود، حکمت و فلسفه حسابش را عوض کرد. یعنی الان 4 قرن است، بلکه قبل از 4 قرن، چون حکمت اشراق خیلی نقش داشت در این تحول که فلسفه را از علوم طبیعی بی‌نیاز کند، ولی از عصر مرحوم صدر متعالی این چنین بود. مرحوم آخون می‌فرماد به این که من در مسئله نفس مثل مسئله اصالت وجود مثل دیگران می‌اندیشیدم، فکر می‌کردم که ماهیت اصل از وجود اعتباری، تا اینکه خدا ما را هدایت کرد و از عوض شد. در مسئله نفس هم من مثل دیگران فکر می‌کردم که نفس یا نظیر حرفای ارسطویی ها مثل مشائین بالاخره یک امر مجردی است که در بدء پیدایشش به ماده تعلق میگیرد، تا خدا ما را هدایت کرد که نه، این شدنی نیست. البته اینا خیلی آسان نیست که انسان دفعتا بیاد اینجور تحولی ایجاد بکند. حوزه‌ای که گرم بود، مدرسینی که تدریس میکردن، کتاب هایی که معنون بود، همه و همه روی این دو قول معروف بود که یا روح قبل از بدن است یا روح مرد بدن است ولی مجرد هست. اما کسی بیاید بگوید روح در بعد پیدایشش مادی است و بعدا مجرد می شود، این کار آسانی نیست. مادی به کف بیاید فلسفه بساطش جمع کرد. نباید گفت حالا چون علوم مادی دیگر اون شد الهیات مثلا بحثش عوض شد، و نباید گفت به این که فعلا در حوزه ها بخشای طبیعی مثلا مطرح نیست قهرن الهی هم عوض شده است. برای این که علوم که توسعه پیدا کرده است دیگه ممکن نیست انسان بتواند در همه رشته ها سری بزند. اون وقتی کم بود میتوانست زوفنون باشد، اما حالا که علوم فراوان شد زیفنون واحد شدن هم مشکل است، چه رسد به زوفنون. ولی این مرزها کاملا جدا شد. اون وقتی هم که علوم طبیعی به احترامش باقی بوده است مسئله فلسفه جدا شد. دو قرن بعد بساط علوم طبیعی تقریبا برچیده شد. لذا اگر کسی بخواهد هستی شناس باشد کاری به این ندارد به این که فلون معدن از کجا پیدا شده است و فلون بیماری چگونه درمان می شود و مانندون. البته اگر کسی جامع باشد بهتر در همه مسائل حضور دارد و این اختصاصی به اون ندارد که اگر علم طبیعی عوض شد فلسفه هم دیگر تغییر می کند. اگر کسی فیلسوف باشد مسائل علمی رو هم بهتر می فهمد. این چنین نیست که علم در فلسفه دخیل باشد و فلسفه در علم دخیل نباشد. اگر کل جهان به هم مربوطن علوم کل جهان هم به هم مربوطن. بالاخره هر جا یک تکامل پیدا شد در جای دیگر هم اثر دارد. بله. نه ایرو عقدم این در همون حکمت مشا بود، در بحث دیروز هم گذشت. وگرنه الان تو فلسفه های الهی اینجور نیست. اصلا تو فلسفه های الهی مسئله عقل اول او برای تأمین عقول عشره و امثال ذلک بود که قاعده الواحد رو ترسیم بکنن، چون قاعده الواحد میگوید که از واحد جز واحد چیز دیگر صادر نمی شود. اسراح اثبات عقول عبارت از آن است که افلاک هستن، حرکت میکنن، حرکتشون نفسانی است و حرکتشون که نفسانی بود معشوق عقلی میخواد، پس عقولی باید باشد و امثال ذلک. اما وقتی که مسئله قاعده الواحد بازدهش این شد که ما یه وحدت اطلاقیه زلیه داریم که این از اون واجب ساده شده است، دیگر نیاز به قول عشر و امثال ذلک نیست. و این چنین نیست مربوط نه نه اون فلکی که در فلسفه مطرح است غیر از این فلکی است در هیئت است. فلکی که در فلسفه مطرح است همون آسمان است که فی السماء رزقکم و ما توعدون، و اون آسمان غیر از این آسمان است که هر روز آپولوها و سفینه‌های با سرنشین یا بی سرنشین می‌فرستند. اون آسمان است که لا تفتح لهم ابواب السماء، اون آسمانی که درش بر روی کافر هرگز باز نیست، اون آسمانی که و او حافی کل سماع امرها در فلسفه الهی مطرح است. اگر این آسمانی که هر روز میدان ترمینال و تاخت و تاز کفار است، این که بحث نیست. در قرآن سخن در این است که لا تفتح لهم ابواب السماء، در آسمان برای کافر باز نیست. و قرآن کریم هم که دارد انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کل اون چرا که حیویین میگفتن قرآن کریم آسمان دنیا میدانه. یعنی نه اون آسمانی که راست در اون که سرنوشت هست همون آسمانی است که و او حافی کل سماء امرها، نه این افلاک نهگانه. برای اینکه افلاک نهگانه به حساب حیبینی پیشین این بود که این قمر و عطارد و زهر و شمس و مریخ و مشتری و زحل به اصطلاح اونا که هفت کوکب سیارند در این هفت آسمان اولن و ثوابت در آسمان هشتم است، و اون فلک الافلاک در آسمان نهم برای اثبات فلک الافلاک هم دو قول بود. هر کدام از این افلاک هم افلاک جزئی را در بر دارن. این مجموعه سخنان اونها بود. البته عقدم این مدار رسم کرده بودن قبل از بطلمیوس، گفتن ما چون حرکت رصد میکنیم حرکت مدار میخواد. کم کم این مدار شده جسم و حجم پوست پیازی، و چون درباره آسمان ها نمی اندیشیدن، فکر میکردن که بشر 2000 سال در این جمود مونده است. 2000 سال کار نکرد، نه اینکه رفت و رو تصدیق کرد، در این زمینه کار نکرد اصلا، رصد به اون صورت نبود که کار بکنن. بعد وقتی که به سراغش رفتن جور دیگه برای اونها کشف شده است. ظاهرا اقدمین مدار رسم کرده بودن، قدمای رد بطلمیوس به بعد کم کم غالب حجم و جسم شدن، متأخرین آمدن وفاقا للاقدمین خلافا للقدما، همون مدار را پذیرفتن نه حجم را. علی حال قرآن فرمود که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی همه اینها تازه در آسمان دنیاست، آسمان ادون است، آسمان اول است، بقیه آسمان ها چیست خدا می داند. این سماوات سب که لا تفتح لهم ابواب السماء، یا وقتی قیامت فرا می رسد و فتحت السماء و فکانت ابوابا، سراسر آسمان در است، نه دری پیدا می کند، آسمان باز می شود، نه کانت ذات ابواب، فکانت ابوابا، همه جاش در است، همه جاش قابل رفتن است، نه اینکه جای معینی دارد که انسان باید بگذرد. فتحت السماء و فکانت ابوابا، مثل انا مدینه العلو علیون بابها سلام الله علیه، نه اینکه دیواری است فقط یه گوشش است امیر سلام الله علیه است نظیر سور البلد، این طور نیست که سراسر این مدینه در است و سراسرش است امیر است، این طور نیست که یه گوشش است امیر باشد، وگرنه نفس به منزله نفس نخواهد شد که فقط همه جا بسته است، یه گوشه باز است و است امیر هم یه گوشه است، این طور نیست، بلکه سراسر در است و سراسر است علی سلام الله علیه است، از هر طرف بخواهید بیایید راه بازه، ولی از او باید بیاید بالاخره. اینم به فتحت السماء و کانت ابواب، تو اون سما بحث میکنن که با اوها فی کل سماء امرها، نه این سماء چیز عمده آنه که خلاصه بحثهای فلسفی سهمیش از بحثهای علمی جداست و قبل از این که دو قرن تقریبا قبل از این که علوم دگرگون بشود و بساطش برچیده بشود، فلسفه بساطش جمع کرد اصلا. اما اینکه هر کسی هر چیز بداند مطلب دیگر را بهتر میفهمد، البته این درست است در صورتی که ذهن مستقیم داشته باشد و مخلوط نکند. البته اگه کسی عالم باشد مسائل فلسفی را بهتر میفهمد، فیلسوف باشد مسائل علمی را بهتر میفهمد، به این شرط که یک سلامت فطری داشته باشد که مسائل با هم مخلوط نکند. و اگر مخلوط کرد، نه تنها از فلسفه آسیب نمیبیند، از علم بهره نمیبرد و بالعکس. اینم هست. حالا اگر اون دو مطلب شد که اونم مرزمان بخست. والحمد لله رب العالمين.